اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در بیان وجوهی که لاثبات حرمت اعانه بر اسم به اونها استدلال شده، وجه سوم که استدلال به ادله نهی از منکر بود، بحث در این وجه تمام شد. یه مطلبی از اون وجه سوم باقی موند که برای تکمیل بحث مطلب هم عنوان بشه، بعد بریم سراغ وجه چهار رو. مطلبی که باقی مونده و جهت تکمیل اضافه میشه اینه که در تقریب اول برای وجه سوم، تقریب جامعی که برای این وجه بیان شده بود که در کلام مرحوم امام ذکر شده، عبارت از این بود، یعنی با توجه به دو تقدیر، هم تقدیر شرعی بودن وجوب نهی از منکر و هم تقدیر عقلی بودن وجوب نهی از منکر، در هر دو تقدیر ادعا شده بود که دفع منکر واجب هست. اینطور نیست که فقط رفع منکر واجب باشه، بلکه دفع منکر هم واجب هست. در تقدیر شرعی بودن وجوب نهی از منکر، تقریب وجوب منع از منکر و دفع منکر این بود که هرچند عنوان مذکور در ادله شرعیه عنوان رفع منکر هست، ولی با توجه به این که رفع منکر قابل تعلق تکلیف نیست، به خاطر اینکه شیء لا ینقلب و اما وقع علی، طبعا متعلق تکلیف باید دفع منکر و منع منکر باشد. این یک بیان. در ادامه ایشون فرموده بودند که حتی اگر از این مطلب هم غمزه این بشه و رفع منکر قابل تعلق تکلیف هم باشد، ولی به مناسبت حکم و موضوع مراد جدی از این خطاباتی که دلالت می کند بر وجوب نهی از منکر، مراد جدی اعم هست و شامل دفع منکر هم می شود. این توضیح و بیان وجوب دفع منکر در تقدیر شرعی بودن نهی از منکر بود. نسبت به این تقدیر که شرعی بودن وجوب نهی از منکر باشه، بیان شد که مناقشات و اشکالاتی به این قسمت وارد هست. مناقشه اول که از کلام مرحوم آقای خویی استفاده می شد این بود که ایشون فرموده بودن ولو حقیقتن ما هو صالحون لتعلق تکلیف دفع باشد نرف، ولو به دقیقه رفع ممکن نیست که متعلق تکلیف باشد، بلکه ما هو متعلق و تکلیف دفع هست، ولی در تطبیق عناوین مذکور در خطابات که ما نباید به دقت عقلی و تحلیل عقلی اعتماد بکنیم، بلکه ملاک در فهم عناوینی که در خطابات اخذ شده نظر عرف هست، و به حسب نظر عرف در مواردی که شخص قبلن معصیت را مرتکب شده و معصیت از او محقق شده، در ادامه اگر جلوی او را بگیرن، عنوان رفع در این موارد صادق هست. نسبت به اینجاها گفته میشه که رفع منکر اتفاق افتاد. پس اینطور نیست که عنوان رفع که مذکور در خطابات هست قابل تعلق تکلیف به حسب فهم عرفی نباشد. این مناقشه اول به این تقدیر شرعی بودن وجوب نهی از منکر است. مناقشه دوم هم که مناقشه مرحوم ایروانی بود که ایشون فرموده بودن هرچند متعلق تکلیف فقط دفع میتواند باشد، رفع نمیتواند متعلق تکلیف باشد، ولی اونچه که در ادله نهی از منکر مورد تکلیف قرار گرفته است، دفع منکری هست که مسبوق به تحقق منکر باشد. دفع منکری هست که مسبوق به تحقق منکر باشد، یعنی شخص انجام داده عمل حرام را، شروع در حرام کرده و از حالا به بعد که میخواهد ادامه بدهد، جلوی او اگه گرفته بشه، این دفع منکری هست که مسبوق در خطاباته و این هم خصوصیت داره. شروع در منکر خصوصیت داره برای تعلق نهی، به طوری که نسبت به مواردی که منکر تحقق پیدا نکرد هنوز، اینجا ما نمیدانیم که آیا دفع منکر واجب هست یا واجب نیست، ادله اینجا را نگیرد. این مناقشه دوم بود. یه مناقشه سومی هم، این تکرار این بحث عوده به اون بحث، برای بیان این نکته بود که یه مناقشه سومی هم در تقدیر شرعی بودن نهی از منکر وجود داره که در لابلای بحث به او اشاره شده، ولی جا داره که مستقلن این مناقشه مطرح بشه. در کلام مرحوم آقای خویی در محاضرات در عنوان وجه مستقل مطرح شده، اشکال مستقل مطرح شده در مصباح الفقهاء، به حسب اون عبارتی که قبلا هم از مصباح الفقهاء خونده شد و اشاره شد، در لابلای عبارات اومده، ولی در محاضرات در به حسب این چاپی که پیش ما هست، چاپ دارالکتب اسلامی جلد یک صفحه 202، حالا شاید چاپ های دیگه با یک اختلاف یکی دو صفحه این طرف اون طرف باشه، ولی در اونجا ایشون فرموده که بله، اونچه که در ادله نهی از منکر اومده نمی شود از اون ادله وجوب دفع منکر را استفاده بکنیم. چرا؟ به جهت این که عنوانی که در ادله نهی از منکر اومده اینه که از منکر باید نهی بشه. نهی از منکر مفاد ادله است، مذکور از ادله است. نهی از منکر یعنی چه؟ نهی از منکر اینه که انسان دیگری را نهی بکنه، زجر بکنه دیگری را، تا دیگری منکر را به اختیار خودش ترک بکنه. اونچه که ادله نهی از منکر، دلیل شرعی نهی از منکر ناظر به او هست، اینه که مؤمن، هر مؤمنی دیگری را از منکر نهی بکنه. نهی کردن به اینه که از او بخواهد او را زجر از انجام عمل بدهد، به طوری که به اختیار خودش ترک بکنه. اون عنوانی که ذکر شده اینه، دفع منکر یعنی انسان کاری بکنه که دیگری عاجز از انجام منکر بشه. ادله نهی از منکر، ما یدل علی، وجوب نهی از منکر هست که شخص به اختیار خودش، اون عاصی به اختیار خودش عمل را ترک بکنه. از دلیلی که دلالت میکنه بر وجوب نهی از منکر، نمیتوانیم استفاده بکنیم وجوب منع منکر و وجوب دفع منکر رو نمیتوانیم استفاده کنیم، چون بین المفادین تغایر هست. بین المفادین تغایر هست. وقتی تغایر بود، مباینت بود بین دو عنوان، ما نمیتوانیم از دلیل بر احد العنوانین حکم عنوان آخر را استفاده بکنیم. خب این در حقیقت میشه مناقشه سوم به مقدمه اول که وجوب دفع منکر باشه در تقدیر شرعی بودن نهی از منکر. در تقدیر عقلی بودن وجوب نهی از منکر هم که مناقشه نسبت به او بیان شده. خب نتیجه بحث در وجه ثالث این شد که نسبت به تقریب اول برای استناد به ادله نهی از منکر، این تقریب اول قابل مناقشه هست، ولی میتوان برای تمسک به ادله نهی از منکر تقریب دوم را ارائه داد که تقریب دوم مشکلی نداره. حاصل تقریب دوم این بود که در مواردی که اعانه بر اسم مصداق سوق دادن دیگری به طرف حرام باشد، مصداق اقراء دیگری به طرف حرام باشد و ترغیب به حرام حساب شود، حکم حرمت این اتیان المقدمه هست، به خاطر اینکه ترغیب به حرام حرام هست. از ادله نهی از منکر به فهوا استفاده می شود که همونطور که بر مکلف لازم هست دیگری را از منکر نهی بکنه، دیگه برای او جایز نیست که دیگری را تشویق به انجام حرام بکنه، اقراء به سمت حرام و سوق دادن به سمت حرام بخواهد انجام بشه. روی این حساب تقریب ثانی تمام هست، منتها در کدوم مورد اعانه بر اسم و ایجاد مقدمه حرام، اقراء الالحرام، سوق الالحرام پیدا می شود، سوق الالحرام پیدا می شه، بیان شد که در جایی که مقدمه غریبه باشد، نه مقدمه بعیده، و مقدمه منحصره باشد. ولی اگه مقدمه منحصره نبود یا از مقدمات بعیده بود، این عنوان اقراء الالحرام و سوق الالحرام صادق نخواهد بود. خب این وجه چهارم. وجه سوم. وجه چهارم برای اثبات حرمت اعانه بر اسم تمسک به حکم عقل هست و این که عقل حکمی کند به قبح اعانه غیر بر معصیت مولا و کمک کردن دیگری در اتیان مبعوث مولا. تقریب و توضیح این وجه همانطور که در کلام مرحوم امام در کتاب مکاسب محرمه آمده اینه که ایشون فرمودن همانطور که اتیان منکر و مبعوث مولا از نظر عقلی قوی هست و نیز امر به اتیان منکر و اجراء نهی المنکر قوی هست به حکم عقل، همینطور هم تهیه اسباب منکر و اعانه فاعل منکر این هم قویه و موجب استحقاق عقوبت هست به حکم عقل. این که انسان اسباب تحقق منکر از دیگری را فراهم بکنه و به دیگری مساعدت کند، کمک کنه به دیگری در انجام منکر، اینم از نظر عقلی قوی هست، از نظر عقلی قوی و موجب استحقاق عقوبت هست و روی همین جهت هست. می فرمایند روی همین جهت هست که در قوانین عرفیه برای معین جرم هم، اگرچه معین اصل جرم را انجام نمیده ولی فقط نقشش در حد اعانه هست، ولی در قوانین عرفیه برای معین جرم هم عقوبت و کیفر قرار داده شده. غیر از کیفر نسبت به مجرم اصلی، برای معین جرم هم در قوانین عرفیه کیفر قرار دادن. مثلا اگر کسی سارقی را در سرقتش اعانه و کمک بکنه و اسباب را برای او مهیا بکنه، در مقدمات سرقت او را کمک بکنه، در نظر عقلی و به حکم عقلا و در قوانین جزایی این کمککار هم مجرم حساب می شود ولو اون جرم اصلی را انجام نده، ولی این کمک به جرم هم باعث میشه که این مجرم حساب بشه و طبعا برای او کیفر قرار داده شده. نظیر فرمودن نظیر اون در شرع هم وارد شده، در جایی که یک نفر بیاد شخصی را نگه بداره، نفر دوم بیاد او را بکشه، نفر سوم هم نظارت داشته باشه، دیدبانی داشته باشد برای این تحقق قتل. در ادله شرعیه اومده که در این موارد هر سه نفر عقاب می شوند، عقوبت دار تنبیه می شوند. اون کسی که او را کشته که قاتل هست قصاص می شه. شخصی که او را نگه داشت، این شخص مقتول را نگه داشت تا قاتل او را بکشد، این بله این را حبس میکنن، حبس بله حبس میشود، حبس مؤبد میشه. اون شخصی هم که حالت دیدبانی داشت برای تحقق این قتل، گفتن این را هم چشمش را کور میکنن، این هم عقاب و بله تنبیهی است که برای این ناظر و ربیعه، یعنی دیدبانی نسبت به تحقق قتل انجام داده. در ادله شرعیه و بحث به حکم شرعی هم مسئله به همین صورت هست که این قسمت که فرمودن در شرع هم نظیر اون وارد شده، اشاره داره به مبصقه سکونی که صاحب وسائل این را در باب 17 از ابواب قصاص النفس، حدیث سوم اون باب عنوان کرده و عنه و عن ابیه، یعنی کلینی از علی ابن ابراهیم، از پدرش ابراهیم ابن هاشم، عن النوفلی، عن السکونی، عن ابی عبدالله علیه السلام، عن ثلاثت نفر رفع او الى امیر المؤمنین علیه السلام، واحد من هم امسک رجلن و اقبل الاخر فقتله، نفر دوم اومده اینو کشته، و الاخر یراهم، نفر سوم هم دیدوان اینها بود، میدید این را. فقضا امیر المؤمنین علیه السلام در این مورد فرموده، بله، فقضا فی رؤیه یا فی صاحب رؤیه ان تسمل عیناه، این که چشماشو باید چشماش باید کور بشه، و فی الذی امسک ان یسجن حتی یموت، اون کسی که نگه داشت حضرت حکم فرمودن به این که این باید حبس بشه، زندانی بشه تا بمیره، حبس ابد، کما امسکه، و قضا فی الذی قتل ان یقتل. خب مرحوم امام فرمودن که بحث به قوانین و عرفیه حکم اینطور هست که معین بر جرم هم عقوبت قرار میدن، در شرع هم نظیر داره که اشاره به همین روایت موثقه سکونی هست. تو این حساب حکم عقلی در غوب اختصاص به ارتکاب جرم مباشرتا نداره، بلکه نسبت به کسی که مقدمه ای از مقدمات حرام را انجام بدهد برای او هم جرم وجود داره و غوب عقلی نسبت به او وجود داره. خب اینجا یک اشکالی مطرح میشه که باید از این اشکال جواب داده بشه. اشکال اینه که اگر تهیه اسباب حرام و اتیان مقدمات حرام حرام باشه، در اینجا شما اینو میفرمایید که اتیان مقدمات حرام حرام هست، این مطلب تنافی داره با اون چه که در اصول بیان شده در بحث مقدمه واجب، که مقدمه حرام حرام نیست. مقدمه حرام حرام نیست. خب در از یک طرف در اصول می‌فرمایید که مقدمه حرام حرام نیست، اینطور نیست که در مطلق مقدمه حرام حکم به حرمت بشه. از این طرف به بحث اعانه بر اسم که رسیدید، میگویید که اتیان مقدمه حرام هم جائز نیست، حرام هست، اتیان مقدمه جائز نیست. بین این دو مطلب تنافی هست. این اشکالی است که اینجا مطرح میشه. ایشون از این اشکال جواب میدن، فرمودن نه، منافاتی بین ما نذکر و نثبت فی المقام، که اتیان مقدمات حرام برای دیگری قوب دارد، و بین ما حررناه و حققناه فی الاصول، که مقدمه حرام حرام نیست، بین این دو مطلب تنافی وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اون چی که در اصول ما قائل شدیم که مقدمه حرام حرام نیست، مقصود در اونجا اینه که بین حرمت شیء و حرمت مقدمات شیء ملازمه نیست، برخلاف مقدمه واجب. در قسمت وجوب بین وجوب شیء و وجوب مقدمات او ملازمه هست. ممکن اونجا کسی بگه ملازمه هست، ولی در قسمت حرام بین حرمت شیء و حرمت مقدماتش ملازمه نیست. رو این حساب اگر چیزی حرام شد، شخصی که میخواهد اون عمل رو انجام بده، مقدمات او دیگه حرمت نداره. لذا در جایی که خود عاصی مقدمات حرام رو انجام بدهد، اتیان مقدمات برای خود اون عاصی و مرتکب معصیت، اتیان مقدمات دیگه جرم حساب نمیشه، معصیت اخرایی غیر از معصیت اخرایی زائد بر اصل المعصیه، زائد بر ذی المقدمه حساب نمیشه. در اونجا که انکار کردیم حرمت مقدمه را، نکتهش اینه. اما اونجا که در مقام اثبات میکنیم اینه که به حسب حکم عقلی، عقل میگوید کمک کردن دیگری، کمک کردن شخص عاصی بر ایجاد معصیت حرامه. این حکم عقلی به خاطر این نیست که مقدمه حرام حرامه، ربطی به او نداره، بلکه خودش یک منات مستقلی داره. به خاطر اینه که عقل حکم میکنه، درک میکنه، مستقل در این جهت هست که برای انسان جایز نیست که مقدمات انجام عمل را مقدمات انجام عمل از دیگری را فراهم بکنه. این دوتا مطلبی است که هر کدوم نکته خاص مربوط به خودش را داره. اونجه که در محل بحث اعانه بر اسم مورد نظر هست اینه که ولو مقدمه حرام حرام نیست، مثلا خریدن انگور که مقدمه برای ساخت خمر هست، ولو خود مقدمه حرمت نداره، ولی شخص آخر بخواهد این مقدمه رو انجام بده تا عاصی حرام رو مرتکب بشه، این اتیان مقدمه از شخص آخر جایز نیست، نه از خود عاصی جایز نیست. این از باب اینه که اتیان مقدمه حرام جایز نیست و کسی که در اتیان مقدمات به دیگری کمک بکنه، خود این اتیان مقدمه حرام از اموری است که عقل این را تجویز نمی کنه. خلاصه ایشون فرمودن عقل این که عقل بین این که اون کسی که جرم اصل معصیت و جرم را انجام میده مقدمات خود عاصی بخواهد مقدمات را انجام بدهد، اونجا عقل نسبت به اتیان مقدمات من نفس العاصی حکم به قبح آخر نمی کنه، اون رو جرم آخر نمی بینه، ولی اگر مقدمات را شخص دیگر انجام بدهد برای به عنوان مساعدت عاصی و مجرم به انجام معصیت، این از نظر عقلی قبیح است. بعدم فرموده که اونجه که در این موارد ملاک هست و اینه که انسان مقدمات و اسباب ایجاد حرام را از دیگری فراهم بکنه، حتی عنوان اعانه و عنوان تعاونم صادق نباشه، ولی همین مقدار که انسان مساعدت داشته باشه ایجاد مقدمه برای غیر بکنه، این هم از مقدمات در این هم از محرمات به حکم عقل هست. در آخرم فرموده لعل اونی که در آیات در کتاب مجید اومده و در اخبار اومده که نهی فرمودن از تعاون بر اسم عدوان یا معونه ظالمین، یا در اون حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعن فرموده است در مورد خمر قارسش را حارسش را و بایه و مشتری و حامل و ساقی را، همه اینها به خاطر همینه که در این موارد شخص مقدمه‌ای را برای ایجاد حرام مرتکب میشه، از همین باب هست، یا اینکه نکتهش این هست. این وجه چهارم برای اثبات حرمت اعانه بر اسم که تمسک به حکم عقل بود. آیا این وجه تمام هست یا تمام نیست؟ در کلام مرحوم آقای تبریزی در ارشاد الطالب نسبت به این وجه مناقشه شده. حاصل مناقشه ایشون نسبت به این وجه اینه که ما نسبت به حکم عقل به منع نسبت به حکم عقل به منع از منکر نسبت به این قسمت قبول داریم که عقل حکم میکنه به اینکه اگر شخص در توانش هست که جلوی تحقق منکر را بگیرد باید این کار را انجام بده، با تمکن از جلوگیری نسبت به منکر برای شخص جایز نیست که راحت بخوابه، دست روی دست بگذاره و حرکتی انجام نده، باید منع از منکر بکنه. اما اعانه بر اسم و انجام دادن کاری که مقدمه برای تحقق حرام هست، این عنوان حکم ما دلیل بر حرمت و قبح این عنوان نداریم، مگر در بعضی از موارد که همون مثال مورد اعانه بر ظلم باشه. اما در غیر اعانه بر ظلم از مصادیق دیگر اعانه بر اسم حکم عقلی ثابت، حکم عقلی به قبح ثابت نیست. حاصل فرمایش ایشون اینه و تعبیرم فرمودن که نسبت به این قائل جلیل در کلام ایشون در حقیقت مسئله منع غیر از منکر با مسئله اعانه غیر بر حرام اینها به همدیگر اشتباه شده، این دو مطلب به هم اشتباه شده. اونی که عقل حکم به او میکنه منع غیر از منکری است که یرید و فعله، نه اعانه غیر بر حرام. به این بیان که منع غیر از منکر با تمکن شخص از او لازم هست، ممکن هم هست که برای وجوب او استدلال بکنیم به حکم عقل به استحقاق ذم در جایی که تمکن داشت که من منکر بکنه ولی ترک کرده منکر را، عقل حکم میکنه که این شخص مستحق ذم هست، باید جلوی این کار را میگرفت. و بله، اونی هم که در قوانین دارج عند العقلا هست همینه که شخص در جایی که تمکن داره از جلوگیری جرم، اگر بخواهد دست روی دست بگذارد و جلوگیری نکند، این قبیحه. در اون مثال سارق هم در کلام مرحوم امام که فرموده بودن که عقل حکم میکنه به اینکه ایجاد مقدمه حرام حرام نیست، این مثال در کلام خود ایشون اومده بود که در جایی را که انسان برای فروشنده سلم و نردبان میداند که اون خریدار دزده، میخواهد از این نردبان استفاده کنه برای دزدی، در سرقت اموال استفاده بکنه، اینجا در جایی را که فروشنده بداند این شخص خریدار این را در سرقت استفاده میکنه، به قصد برای این میخره که بره در سرقت ازش استفاده بکنه، تسلیم سلم به این خریدار قبیح است از نظر عقلی، حتی اگر به قصد او هم نباشه، به قصد دزدی کردن هم نباشه، ولی میداند فروشنده میداند که این خریدار این را در دزدی استفاده میکنه، این فروختن به حکم عقلی قبیح است، این تسلیم به حکم عقلی قبیحه. مرحوم آقای تبریزی در جواب این مطلب، در مناقشه نسبت به این مطلبی که در کلام مرحوم امام اومده، ایشون فرموده که در مواردی که بایه میداند که این سارق از این سلم استفاده میکنه در سرقت اموال، در جای در صورتی که منعش موقوف به این نفروختن باشه، اینجا اگر بفروشه جایز نیست، از نظر عقلی قبیه. ولی اگر منعش موقوف به این نباشه، مثل این که اگر این بایه نفروشد، اگر بایه این را نفروشد، شخص آخری پیدا میشه، بایه آخری پیدا میشود که به او به این دوز نردبان بفروشه. اینجا در مواردی که بایه آخر پیدا میشود، دفع منکر برای دفع منکر متوقف دنبله این نفروختن، این ترکل بی مصداق دفع منکر نیست، چون این نفروشه از کسی دیگه میاد میخره. در جایی را که بایه آخر نباشد، در جایی که بایه آخر نباشد، این ترکل بی مصداق من منکر هست، عقل حکم به لزوم و ترک میکنه، حکم به قبح این بی میکنه. ولی اگر در بلد شخص آخری باشه، اگرش اندن بله در بلد بایه آخری باشه، به طوری که این بایه سلم رو به او نفروشد، سارق میرود سلم رو از غیرش میگیرد، این بنده خدا آشنا هست، ممکنه نفروشه. ولی دیگران که افراد دیگه‌ای که مغازه دارن، اونا که نمیشناسن اون حساب، به خاطر اینکه از دزدی او خبر نداره، سلم رو به او میفروشن. اگر بایه آخری باشه، فروشگاه دیگه‌ای باشه که به اون سلم را بفروشن، در این موارد بایه اگر سلم را به این سارق بفروشد، لا یؤخذ به حکم العقل والعقلا، لا یؤخذ به حکم العقل والعقلا بر این فروش سلم، بلکه اگه بگه که من این رو فروختم به خاطر این که من که نمیخوام دزدی بکنه، این میخواد دزدی بکنه و دفع منکر هم متوقف بر این نیست، اگه من به این نفروشم میره از جای دیگه میخره، اگه اینجوری جواب بده، این اعتذارش عند العقلا مقبول هست. پس اونچه که قابل قبول هست اینه که منع منکر مع تمکن منه لازم هست، اما اعانه بر اسم به عنوان دلیل بر حرمت نداره، دلیل بر قبح عقلی نداره. و اما اون روایتی که در کلام مرحوم امام به او استدلال شده بود، که فرموده بودن در شرع هم ثابت هست که برای مساعد للآسی و برای معین للآسی کیفر تعیین شده، همون مثال بله که شخصی دیگری را نگه می‌داره که در موثقه سکونی اومده، ایشون فرموده اونجه که در اون روایت هم اومده، در موثقه سکونی اومده، ناظر به همین جهته، یعنی ناظر به اینه که در این مواردی که شخص تمکن داره از من منکر، در این حال نیاید جلوی منکر را بگیره، عقاب میشه. اونی که موجب عقاب هست، ترک منع من المنکر مع تمکن منه هست، و الا اگه این جهت نبود، لم یکن وجه لتسمیل عینه ناظر، فانه لم يرتكب الجرم ولم يساعد عليه، و الا اون کسی که نگاه کرد، نگاه کننده که مساعدتی نداشت، او فقط نگاه کرده، مساعدتی در این جهت نداشت، مساعدتی در ایجاد حرام نداشت. این که
نگاه میکرد در این حال ناظر عقاب میشه، به خاطر اینکه میتواند جلو این رو بگیره و نگرفته. خلاصه اینکه حکم عقل و اونجه که در بنای عقلا ثابت هست اینه که شخص تمکن از منع غیر اما یریده من الجرم داشته باشه یا نداشته باشه. در مورد تمکن اگر ترک بکنه این من را، این مستحق عقوبت از اندل عقل و العقلا. اما در جایی را که این حالت نباشه، من منکر محقق نباشه، مورد از موارد من از منکر نباشه، مانعی برای ایجاد عمل نیست و لذا ما ملتزم میشیم به جواز بیع الخشب او العنب. در جایی را که اگر این بایه نفروشد خشب را، عنب را، مشتری میره از جای دیگه تأمین میکنه، در جای دیگه میره از جای دیگه این را تأمین میکنه. در این موارد ما ملتزم به این میشیم. رو این حسابه که و شاهد بر این که اعانه بر اسم در غیر اعانه بر اسم در غیر مورد اعانه بر ظلم جایز هست و محذوری نداره، بعضی از روایات هست. مثلا در موثقه ابن فضال اومده که بله کتبت و الی ابوالحسن رضا علیه السلام اسألو عن قوم عندنا یصلون ولا یصومون شهر رمضان. بالاخره ما زراعت و اینها داریم، در وقت درو محصولات بعضی از کارگرها میان که اینا نماز میخونن ولی روزه نمیگیرن، ما هم احتیاج به کار اینها داریم، احتیاج به کار اینها داریم، ولی و روی این حساب مجبوریم که برای اینها در روز ماه رمضان غذا تهیه بکنیم. اینها روزه نمیگیرن، ما برای اینها غذا تهیه بکنیم. اگر غذا به اینها ندیم نمیان درو محصولات ما رو انجام بدهن. خب اینجا چی کار بکنیم؟ ایشون فرمودن که در این موارد در امام علیه السلام در جواب این مورد فرمودن که اینجا عیبی نداره. روایت اینه که کتبت و الی ابوالحسن رضا علیه السلام اسألو عن قوم عندنا یصلون ولا یصومون شهر رمضان و ربما احتجت الیهم یحسدون لی فإذا دعوتهم إلى الحساب لم يجيبوني حتى أطعمهم وهم يجدون من يطعمهم فيذهبون إليهم. اگه من به اینها غذا ندم نمیان محصولات مرا درو بکنن، ولی اگه من به اینها غذا ندم افراد دیگه هستن که به اینها غذا میدهن، دیگرانی هستن که به اینها غذا میدهن، میان سراغ اونجا، سراغ اون شخص. و هم یجدون من یطعمهم فیذهبون الیهم و یدعونی، کار مرا انجام نمیدن، میان کار اونا رو انجام میدن. و انا عزیق من بله اطعامهم فی شهر رمضان، منم برام سخته که در ماه رمضان به این افرادی که روزه میخورن به اینا بخوام غذا بدم. حکم من چیه؟ فکتبه علیه السلام به خطی اعرفو ادعمهم. امام علیه السلام به حسب این مکاتبه فرموده ایم نداره، شما به این کیفیت به اینها غذا بدی در ماه رمضان مشکلی نداره. خب این روایت، در این روایت در جایی که اگر شخص این مقدمه را انجام ندهد که تقدیم و طعام هست، دیگری پیدا می شود که این مقدمه را انجام بده، در این روایت امام فرمود این مانعی نداره. خب از این معلوم میشه که حکم در موارد اعانه بر اسم به نحو مطلق الا فی الاعانه علی الظلم حکم جواز هست. اینجا یک مناقشه ممکنه کسی در استدلال به این روایت بکنه و اون مناقشه اینه که در این روایت در جایی در سوال اومده که من احتیاجی به این دارم. این که در سوال اومده احتیاج دارم یعنی مورد از موارد اضطرار هست، از موارد اضطرار هست. خب در موارد اضطرار حتی اون حرام اصلی جائز میشه ما من محرم الا بقد احله الله لمن سر الی. اینجا که فرض فرض استراره، اگه امام علیه السلام حکم به جواز کرد که نمیشه ازش استفاده کرد که حکم فی حد نفسی در اعانه بر اس بر اس جوازه. ایشون فرموده نه، نمیشه روایت را حمل بر صورت استرار بکنیم. و حملها علی صورت الاسترار الی الاطعام لا تساعده قرینتون، قرینه بر این حمل بر صورت استرار نداریم. چرا؟ بله در روایت عنوان احتیاج اومده، ولی احتیاج غیر از استراره. احتیاج یعنی بالاخره برای اینکه به مقصودم برسم باید اینا بیان کار منو انجام بدن، نه اینکه من مضطر هستم به همون نحوی که در استرار به اکل میته گفته میشه که موضوع رفع تکالیف باشه. این بله مناقشه مرحوم آقای تبریزی در این وجه چهارم که استدلال به حکم عقل در کلام مرحوم امام بود. نسبت به این مناقشه مرحوم آقای تبریزی بعض الاعلام در کتاب دراسات مکاسب المحرمه از این مناقشه مرحوم آقای تبریزی جواب دادن. ببینیم که این جواب تمام یا این مناقشه وارد هست، یا اینکه در نهایت باید اصلاحی در این مناقشه بشود. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.